سلام به سمتاک، خوش آمدید. من سمینم، فاوندر و بنیانگذار پروژه خانه کجاست. 11 ساله که کانادا زندگی میکنم، 10 سالشو ونکوور و ویکتوریای زیبا بودم و الان از سال 2020 اومدم به تورنتو. توی کانادا روانشناسی خوندم و پروژه خانه کجاست هم گوشه ای از تحقیقی هست که دارم روی مهاجرای ایرانی در جاهای مختلف دنیا انجام میدم. اگه میخوای بیشتر بدونی، پیج اینستاگرامش هست whereishome.series. دوباره میگم whereishome.series. اینجام با پادکست سمتاک. میخوایم درباره حواشی پروژه، حواشی مهاجرت، حواشی خود من که باور کن پر از حاشیه و گوشه و کنارم، درباره روانشناسی، درباره همه چی و هیچی با هم دیگه حرف بزنیم. پروژه خانه کجاست و پادکست سمتاک با شما و برای شما میچرخه. بله، با خود تو. پس یادت باشه حتما با همون درباره مسائلی که دوست داری راجبش صحبت کنیم اینجا توی سمتاک در تماس باش. اینجا خونه خودته، اینجا سمتاکه و مرسی که با ما این ماچ به کله های همتون بزنید بریم. خب امیدوارم که حالتون خوب باشه، شب و روزتون بخیر باشه. مرسی که انتخاب کردید که به این قسمت از پادکست ما امروز گوش کنید. همونطوری که قدیمی تر رو میدونن، تصمیم گرفتیم که هر از گاهی یکی از مصاحبه‌هایی که توی برنامه یوتیوبی خانه کجاست داریم رو توی پادکستمون هم به اشتراک بذاریم، فایل صوتیش رو، به امید این که بتونه به عزیزان بیشتری کمک کنه. لینک برنامه خانه کجاست رو توی قسمت دیسکریپشن و توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید. امروز با اویس نازنین از ژاپن هستیم. خود من این مصاحبه رو خیلی دوست دارم چون که برام همیشه ژاپن یه کشور خیلی اسرارآمیز و باحال و خیلی خفن بوده و خیلی خوشحال بودم وقتی که با اویس صحبت کردم. ازش ممنونم بازم که وقتش رو به ما داد و اینکه دوست دارم که اینجا توی سمتاک هم این مصاحبه رو داشته باشیم. بریم بهش گوش کنیم، درباره سفرش، مهاجرتش به ژاپن، تحصیل در ژاپن، زندگی در ژاپن و حالا زیر و بمایی که شاید ما ندونیم راجع به ژاپن. بریم از زبان اویس نازنین بشنویم. مرسی که با مایی.
خب سلام، خوب هستی؟
سلام، مرسی از اینکه وقت تو به من دادی. مرسی، من عالی، تو خوبی؟
مرسی، ممنون، منم بد نیستم.
خدا رو شکر. یک کوچولو خودت برامون معرفی میکنی؟
خب من اویس حسین‌زاده هستم، اینجا توی ساکن توکیو هستم، دانشجوی دکترای پزشکی دانشگاه توکیو و در حال حاضر هنوز دو و نیم سال مونده از درسم که تموم شه و دانشجوی بورس مکس هستم که بورس دولت ژاپن هستش و از اون طریق وارد این دانشگاه شدم. در خدمتتون هستم.
به سلامتی، مرسی، خدمت از ماست. من تعارف های ایرانیم خیلی خرابه، اگه یه چی داشتیم با گفتم. خب چرا ژاپن، چرا مهاجرت کلن؟
خب مهاجرت که سوال خیلی خوبیه. یعنی میتونم بگم من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم ارشدم رو و یادمه که توی کلاس بگم 30 نفری حدودن از یه کلاس 30 نفری 25 نفر مهاجرت کردن. کانادا، آمریکا، اروپا، حالا حتی ژاپن، کره جنوبی، خیلی جای مختلف. و علتش هم فکر کنم همه میدونن، بالاخره امکانات کمتر هست، فشار اقتصادی هستش و این فکر میاد به سمت همه که خب وقتی من میتونم زندگی بهتری برای خودم داشته باشم جای دیگه با همین امکانات و توانایی که دارم، چرا که نه، چرا باید به کمترین ها راضی کنم خودم. یه وقت هستش یه کسی نمیتونه، اون شرایط رو نداره به هر دلیلی، حالا صرفا توانایی نیست، شرایطش نیستش که بتونه مهاجرت کنه، خب اون قضیه فرق داره. ولی اگر شرایطش هستش، چرا که نه، بالاخره تجربه است و هرچی ما تو زندگی تجربه بیشتر کسب کنیم بهتر هستش. مثلا اینطوری بودش که من توی ارشد که بودم این جو مهاجرت خیلی زیاد بود تو دانشگاه تهران. یعنی میتونم بگم آزمایشگاهی که من بودم از 5-6 نفری که بودیم میتونم بگم 90% شروع کردن به اپلای برای آمریکا، همشون هم آمریکا. و این بحث بودش که آره امروز چقدر زبان خوندی، تافل چقدر خوندی، مثلا برای آیلتس چقدر خوندی، نمیدونم کدوم دانشگاه اپلای کردی. و من اون موقع مشغول دفاع ارشدم بودم، تز ارشدم بودم و اصلا وارد وادی اپلای نبودم، ولی یهو این استرس و این جو بقیه هم به من منتقل شد که شاید بهتر باشه منم این کار رو شروع کنم. از طرفی توی خانوادهمون هم دختر داییم شروع کرده بود اپلای و اون هم اپلای کرده بود ژاپن 2 سال قبل از من و دانشگاه هوکایدو قبول شده بودش و برای رشته معماری، اونم از دانشگاه تهران بودش و اومده بود ژاپن، خیلی تعریف میکرد و باز این مسائل روی منم اثر گذاشت، هم آزمایشگاه هم بالاخره خانواده و غیره، که افتادیم تو وادی بالاخره اپلای و مهاجره. و اینطوری شد که من برای آمریکا و کانادا اپلای کردم همزمان و انقدر مشغول و درگیر تز فوق لیسانسم بودم که نمیتونستم وقت خیلی زیادی بذارم سر این اپلای. برای همین من فقط دو جا فقط آمریکا 2-3 جا اپلای کردم که اتفاقا یکیش هم شدش، گرفت دانشگاه نیویورک، ولی فول فاند نبود. داری بودش که گفته بودن که ما 1% به عنوان تیچر اسیستنت میتونیم ساپورت کنیم، کاور کنیم، ولی بقیهش رو خودت باید یک فاندی، یک اسکالرشیپی پیدا کنی. و من هم نمیتونستم اون موقع اصلا فرصتش رو نداشتم که پیدا کنم، ولی اینو به عنوان گزینه جانبی گذاشتم کنار. تا اینکه در کنارش همونطور که گفتم دختره اومده بود هوکایدو از طریق بورس مکس اپلای کرده بود، گفتم که من این بورسم امتحان کنم و خدا رو شکر شرایطش رو داشتم، چون شرایط خیلی سنگینی داره که حالا توضیح میدم جلوتر. اینطوری بودش که شرایطش رو داشتم حداقلاشو و اپلای کردم و در این ناباوری تونستم این بورس رو بگیرم. و بعد از اینکه بورس رو گرفتم، چون فول فاند بود دیگه، تمام انتخابای دیگه هم رو از ذهنم خارج کردم. به دو دلیل، یکی اینکه یکی از شرایط بورس مکس این بود که شما اجازه اپلای در که برای کشورهای دیگه یا بورس های دیگه ندارید، و اگر متوجه شن که شما برای بورس دیگه اپلای کردی، این بورس رو لغوش میکنه. آره، که این خودش یک عامل بود که من نتونم دیگه روی جای دیگه فکر کنم. عامل دیگه اش هم این بود که با توجه به وقت و هزینه و زمان محدودی که داشتم، این بهترین فرصتم بود. از طرفی خب شنیده بودم که ژاپن یک کشور تکنولوژیک هستش و بالاخره بهتر میتونم بگم در کنار سنگاپور این دوتا برترین کشورهای آسیا هستن دیگه. بله. خب هم تکنولوژیک هستن، هم سیفتی، امنیت، هم رفاه، همه چیز در حد کاملش هستش. و خب چرا که نه، گفتم که امتحان کنم و اومدم توکیو از طریق بورس مکس.
چند سال پیش بود؟ 2 سال پیش گفتی؟
اگر از اقدام بورس بگم 3.5 سال پیش، 4 سال، چون خود اون مراحل بورس از زمانی که من مدارک رو فرستادم برای سفارت تا جواب نهایی 1 سال طول کشید. خیلی خیلی مرحله سختیه و واقعا میتونم بگم هفت خان رستمه.
آره
مراحل بورسش.
آره همیشه من همیشه میگم و خودت هم حتما قبول داری که وقتی که نتیجه کار رو بقیه میبینن، اگر انجام نداده باشن، میگن اوکی برای یه بورس اپلای کرد، بورس یه گرفت، رفت. بله. ولی این مراحلش آدم رو میکشه.
نخدناک. یعنی میتونم بگم حداقل من 10 تا امتحان دادم تا تا این لحظه فقط برای ورود به دانشگاه توکیو. من 10 تا امتحان از ایران، نه تو ژاپن، فقط تو ژاپن هم امتحان دادم، تو ایران هم 10 تا امتحان دادم. و دوستان من که با من اومدن ژاپن، سالانه 14 نفر هر سال 14 نفر از ایران سهمیه ایران هستش برای این که مجموعاً شامل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستش. برای دکترا میشه 4 نفر در سال و از رشته‌های مختلف، یعنی به عنوان مثال مهندسی برق هستش، مهندسی عمران هست، زیست شناسی هست، حالا گرایش پزشکی هستش، علوم اقتصادی هست، خیلی همه نوع گرایش و رشته‌ای وجود داره که 14 نفر هر سال میگیرن و حالا لزوما عین این 14 نفر نمیتونن دانشگاه و استاد پیدا کنن، ولی اکثر موارد وقتی بورس رو میگیرن دانشگاه هم و استاد هم میتونن پیدا کنن. چون خب شما حساب کن که پول دست خودته، یعنی اون بورس رو داری و دولت ژاپن میگه من این پول رو در اختیار آزمایشگاه و دانشگاه میذارم و در اختیار شما، و خب استاد دیگه هیچ نگرانی بابت ساپورت مالی نداره، بر همین قبول میکنن حتی دانشگاه که خب خیلی هم سطح بالا، رنکینگ بالایی دارن.
چه جالب، مرسی، من خیلی دارم یاد میگیرم، چون من خودم خیلی دوست دارم واقعا، یعنی خیلی خیلی میدونی برای این وریا مثلا کسایی که تو آمریکا و کانادا هستن خاور دور خیلی مرموز و باحال و خیلی خیلی چیزه،
برای ما که اینجا هستیم هم هنوز مرموزه.
آره آره، و خب به خاطر کالچرشون هم هست دیگه، یه کالچر. حالا اگر چیزی که من میبینم دارم...
حالا من اگه یادم بمونه به دو سه تاش اشاره میکنم.
آره،
چیزای عجیبی میشه دید اینجا، خیلی هم جالبه، یعنی امکان نداره جای دیگه دنیا بشه تجربه.
دقیقاً به خاطر همین و به خاطر کالچرشون، و خب اینجا هم خیلی مهاجر هست از آسیای شرقی، حالا همه کشورها، حالا بعضی جاها بیشتر بعضی جاها کمتر، ولی کلا خب منم الان 11 سال اینجا زندگی میکنم، این کالچر رو گرفتم که مثلا اوه، مثلا من واقعا دوست دارم یه روز بیام، و حتما میدونم که میشه و میام، و خیلی دوست دارم توکیو. یکی از جاهایی که من واقعا خیلی دوست دارم، یعنی کلا ژاپن
خیلی عالیه، خیلی عالیه توکیو. یعنی من زمانی که میخواستم اپلای کنم همیشه این گزینه، ما توی بورس اینجوریه که 3 تا گزینه داریم.
Okay.
زمانی که این اسکالرشیپ رو میگیریم در مرحله اولش میگن شما 3 تا حق انتخاب دارید که 3 تا دانشگاه رو حالا هر جای ژاپن که میخواین انتخاب کنید، و این 3 تاش هم باید اکسپتنس رو بگیریم، یعنی قبولی رو بگیریم، و بعدش دولت برای ما انتخاب میکنه از بین اون 3 تایی که ما انتخاب کردیم بر اساس اون رنکینگی که خودمون قرار دادیم، اولویت بندی. و مثلا خیلی ها میگفتن که توکیو نزن، توکیو خیلی گرونه و نمیتونی هیچ پولی سیف کنی و حتی یه جاهایی باید کار کنی برای زندگی، خیلی سخت، زندگی شلوغه، و مثلا برو حالا کیوتو یا اوساکا یا شهرهای دیگه. که من خب توکیو رو انتخاب کردم و با روحیات من توکیو میخونه. یه وقت کسی خب عاشق بالاخره فقط طبیعت و بیشتر میدونی، یعنی حالت کانتری ساید، اون حالت از بافت شهری هستش، خب توکیو خوب نیست اصلا برای همچون روحیاتی، ولی برای من خودم توکیو رو ترجیح میدم، جای شلوغ بیشتر دوست دارم تا جای خلوت.
جوونی، خب جوونی، چرا که نه مادر، من دیگه پیرم، باید کانتری ساید. آیا قبل از این که اون سه تا انتخابتو بکنی میدونستی هر شهری چجوریه و کجا شرایطش با تو یکی، یا فقط انتخاب کردی که یکی رو قبول کنی؟
اطلاعات خیلی جزئی داشتم که یک سری از اون اطلاعاتم گفتم از طریق دختر داییم که خودش قبول شده بود دانشگاه هوکایدو گرفتم، ولی اطلاعات کلی هم گرفته بودم، سفارت ژاپن در تهران همین اطلاعات به ما دادن. ما توی اون یه سالی که اونجا بودیم هر جلساتی داشتیم، یعنی بعد از این که مرحله سوم، بعد از چون مرحله اولش ارسال مدارک که نگاه میکنن بر اساس اون مدارکی که توی سایت هم هستش، به فارسی هم نوشته بورس مکست، ببینن مدارک بر اساس مدارک اون حداقل ریکوایرمنت رو داشته باشین، و اگه داشته باشین بعد مرحله بعدی میشه مرحله زبان، امتحان زبان انگلیسی و ژاپنی میگیرن. که ژاپنی خب من که تعطیل بودم اگه بخوام راستش، خیلی هم همینجوری بودن، یعنی تک و توک بودن که ژاپنی بلد بودن در یه حدی، نه خب، ولی خب کسایی که ژاپنی اصلا بلد نبودن انگلیسی رو باید دیگه بالاترین نمره رو می آوردن، یعنی از 50 تا سوال 2 تا حق خطا داشتن، مثلا 48 تا رو بعد درست جواب میدادن،
یعنی باید یه جوری نشون بدی که من به هر حال میتونم کامیونیکیت کنم.
آره، یعنی میگن اگر ژاپنی بلد نیستی حداقل انگلیسی باید خیلی خوب باشه، اینجوری نیستش که حالا انگلیسی هم اوکی و ژاپنی هم مثلا بلد نیستی، معمولا سخته، نمیشه عکس قبول شدش برای مرحله بعد. بعد این مرحله اگه یادم باشه حدود 34-35 نفر قبول شدن برای مرحله سوم مصاحبه. مرحله مصاحبه اینجوریه که تو خود سفارت حدود 1 ساعت مصاحبه است، زمان تعیین میکنن و سفارت ژاپن تماس میگیره طبق اون کانتکتی که قبلا داده بودیم که میگن فلان روز فلان ساعت بیا برای مصاحبه. اکس یعنی خب قوانین خاصی داره، چه چیزایی بیاریم نیاریم، چه جوری لباس بپوشیم و این بحثا رو داره. و توی مصاحبه حالا چیز من فقط تجربه خودم میگم، ممکن تغییر کرده باشه توی این چند سال، دو نفر ایرانی بودن و دو نفر ژاپنی از سفارت، که دو نفر ایرانی هم مرتبط بودن با بالاخره سفارت ژاپن و از اساتید دانشگاه توی حالا تهران بودن یا دانشگاه دیگه، و دو نفر ژاپنی هم باز از کاردارای سفارت بودن. اینا شروع کردن صحبت کردن، یک ساعت انگلیسی مصاحبه هستش، هم زبان انگلیسی تو چک میکنن ببینن که کامیونیکیشن چطوریه، حالا چطوری صحبت میکنی، هم اینکه از برنامه در ژاپن میپرسن که میخوای ژاپن چی کار کنی و چرا مثلا این دانشگاه انتخاب کردی و هدفت چی بوده، حالا میخوای برگردی، این سوالایی که توی سفارت ها همیشه میپرسن دیگه از همه. و بعد از این مرحله 14 نفر قبول میکنن، یعنی نصف 50% اونایی که امتحان زبان قبول شده بودن حذف میشن و 50%شون که میشه 14 نفر قبول میشن برای مرحله اول، که میگن یه برگه میدن میگن که شما مرحله اول قبول شده این بورسو. بعدش حالا میگن برین این برگه رو دارین، این داکیومنت رو براتون مهر میکنن، میگن که خب شما الان بورسو دارین، حالا یک ماه خیلی هم وقت بدی هست چون میفته تو تعطیلات تابستون دانشگاه ژاپن. یک ماه میگن که برین دنبال استاد دانشگاه و استادتو خودت باید پیدا کنی و اونجا شروع میکنی مکاتبه با اساتید و دانشگاه پیدا کردن و استاد پیدا کردن، و توی یک ماه باید 3 اکسپت بگیری. اولش یکم غیر ممکن به نظر میاد، ولی چون این بورسو داری دیگه میتونم بگم 80%شون اگه واقعا شرایطشو داشته باشن اکسپت میکنن. و توقعتون هم بالا بذارین، اینجوری نباشه که من اولش مثلا میگفتم که من که دانشگاه توکیو نمیتونم برم، حالا خیلی رنکش بالاست دیگه، حالا میزنم مثلا دانشگاه مثلا نارا، مثلا حالا دانشگاه نارا نه که بد باشه ولی نه مثلا پایین تره، رنک پایین تره، ولی متوجه شدم که نه مثلا دانشگاه خیلی بالا هم بزنیم هم امکان قبولیش هستش با توجه به اون چیزایی که قبلا داشتیم، ریکوایرمنتی که داشتیم، خب در سطح این دانشگاه هم میتونیم باشیم. و بعد از یک ماه جواب اون دانشگاه رو گرفتیم و دیگه جواب نهایی رو بعدش میفرستن وزارت علوم و وزارت بهداشت ژاپن. اونجا تاییدیه نهایی رو میزنن و دوباره نامه رو ارسال میکنند ماها، و بعدش دیگه کارهای سفارت که دنبال پاسپورت و ویزا و این بحثاست که دیگه میام ژاپن.
این این پروسه که داری میگی من همینطور دارم استرس میگیرم، و چقدر استرس داره، یعنی آره. یعنی خیلی
هنوز مونده، من
هنوز مونده استرس. آره آی نو، یعنی میخوام بگم که باز تاکید میکنم حالا برای کسایی که ممکنه اینو ببینن، بعضیا من خودم دیدم برخورد داشتم، بعضیا مثلا از بیرون که نگاه میکنن میگن فلانی بورسیه گرفت، آه خوش بالش، مثلا خیلی لاکی بود، خیلی شانس آورد، خیلی فلان، ولی واقعا هیچ چیزی شانسی، هیچ چیزی توی جهان اول توی کشورهای پیشرفته واقعا شانسی نیست، یعنی
نهایت یه 10%ش 5% شانس باشه.
دقیقاً
95% شانس نیست،
شانس نیست، تلاشه و خود شخصه و اون پروسه که آدم چقدر بتونه توش دووم بیاره، حالا از لحاظ روحی قوی باشه، کارا رو سریع پیش ببره، ددلاین ها رو بگیره. و آره واقعا آفرین. الان توکیو رو دوست داری؟ الان ژاپن رو دوست داری؟
آره خیلی، یعنی میتونم اگه مثلا 0 to 10 بهش نمره بدم 9 میدم.
خوبه دیگه 9، یعنی آدم کریتیکال هر جوری نگاه کنه 9.
آره 9. البته من خب خیلی آدم چیزی هستم، یعنی اینجوری هم که سعی میکنم از اطرافم لذت ببرم، خیلی ایرادی نیستم، ولی 9 میدم. حالا اون یه کم توضیح میدم که چرا 10 نمیدم،
برامون توضیح بده.
همه جا اینجوریه، همه جای دنیا برای ایراداتشو داره دیگه.
خب به نظرت چه چیزاییشو دوست نداری اگه بخوای بگی، یا چه چیزایی اون یه درصد چه چیزاییه؟
من هنوز خوبیاشو نگفتم و برم سراغ بدیاشو.
آره اول بدیاشو بگو.
آره اول بدیاشو میگم، اشکال نداره. خب بدیای ژاپن، یک اولین بدی زبان ژاپنی.
آره میخواستم درباره زبان ازت.
آره از شماره یکیش زبان ژاپنی. خب من یه چیزی بگم، توی توکیو و توی مثلا اوساکا زبان بدون زبان ژاپنی میشه زندگی کرد، نه اینکه نشه، یعنی بگی که من بدون زبان ژاپنی میمیرم اینجا، نه همچین چیزی نیستش، مخصوصا تو توکیو. خیلی اینجا خارجی زیاده و از کشورهای مختلف هستن، به شکل ریسرچ استودنت میان از آمریکا، کانادا، اروپا، کشورهای مختلف، یا حتی اینجا زندگی میکنن و مشکلی ایجاد نمیشه تو توکیو، مخصوصا اینکه تابلوها ژاپنی و انگلیسی هستن در خیلی از موارد، ولی شهرهای دیگه نه، تابلوها ژاپنی هست، حتی غیر از یه سری تابلوهایی که خب تابلو خیابونه مثلا. آره. ولی مثلا تو مترو سوار میشین تو توکیو به انگلیسی، بعد از اینکه ژاپنی رو میگه به انگلیسی تکرار میکنه اسم ایستگاه رو و میگه این ایستگاه پیاده شین برای خط فلان عوض کنین. ولی خب مثلا من اوساکا یا کیوتو بودم، همچین چیزی ندیدم، یعنی ژاپنی بود و باید
بلد بود،
با دقت گوش میدادی که این اسم چیه و اونجا پیاده میشه.
اوکی.
خب این اولاش بود، برای کسی که 2 سال 3 سال زندگی میکنه دیگه یه ژاپنی هم دست و پا شکسته یاد میگیره. این برای کسیه که مثل من اصلا ژاپنی نره بخونه، یعنی فرصتی برای ژاپنی خوندن نداشته باشه. ولی شما مثلا بشینی 6 ماه 1 سال ژاپنی بخونی، خب خیلی بهتر میشه، زندگی راحت تر میشه. حتی من به شخصه نیازی نداشتم به ژاپنی به چند دلیل. یکی این که جو آزمایشگاهی که توش هستم، دانشگاهی که توش هستم، انگلیسی هستش، یعنی حتی ژاپنی ها با هم بعضی وقتا انگلیسی صحبت میکنن و اینطوریه که احتیاجی به ژاپنی نیستش. ولی یه وقتایی هستش که مثلا شما میخوای خرید کنی، خب اون کسی که بالاخره کشیری که توی اون سوپرمارکت هستش که انگلیسی صحبت نمیتونه بکنه، یا حالا اگرم بتونه خیلی دست پا شکسته صحبت میکنه، اونجاست که باید یه میگن سروایوال جاپانیز در حد خیلی دست و پا شکسته بلد باشی که بتونی حداقل نیازهای روزمره تو برآورده کنی. و میگم من فقط با دونستن کلمه سلام و خداحافظ اومدم ژاپن و خیلی سخت نبود، ولی به هر حال خودش یک چی میگن، خودش یک تذوق میزنه این مسئله، یعنی یه چیز بالاخره مهمیه که اگه شما ژاپنی بلد باشی زندگیت کیفیتش میتونه بهتر باشه، خدمات بیشتری میتونی بگیری.
همون میخواستم بپرسم که خودت گفتی، میخواستم بگم کیفیت منظور چیه که گفتی خدمات بیشتری؟
آره، مثلا مثال میزنم، مثلا شما یه خونه میخوای جایی بگیری، تمام مدارکی که باید بکنی به ژاپنی هستش و خب وقتی بلد نباشی مثلا کانجی بخونی یا حروف کاتاکانا هیراگانا رو بخونی، بعد از دوستات کمک بگیری، اونی که بلده، و خب های مزاحمت ایجاد کنی برای بقیه، خب خوب نیست خیلی. و یا مثلا شهرداری وقتی نامه میفرسته به ژاپنی هستش، حالا در شرایطی هستش که انگلیسی ها، ولی خیلی از موارد هم هست که ژاپنیه و متوجه نمیشی چیه، این اصلا مهمه مهم نیست و بعضی وقتا ممکنه اصلا ایگنورش کنی و ببینی چیز مهمی بوده و از دست دادی اون شرایطو. به عنوان مثال چند ماه پیش سر کرونا 100 هزار ین دولت برای هر نفر فرستاد این پول رو که بتونن بالاخره استفاده کنن به خاطر کرونا، و این مدرک کامل به ژاپنی بودش. خب ما حالا از اینا اون پرسیدیم پرش کردیم، ولی اگه کسی ندونه این پول از دست داده اون وقت. اینجور مسائل هست، ولی خیلی هم سخت نیست، یعنی به اون دیدی که وای من ژاپنی نمیتونم یاد بگیرم پس حالا نمیام ژاپن، اینجوری هم نیستش. کسی که ژاپن دوست داره، فرهنگش دوست داره، بیاد اینجا مشکلی نداره، ولی خب توکیو راحت تره براش کسی که ژاپنی بلد نیست. این مشکل دوم اینی که ژاپن کشور خیلی هموجنه، یک دسته، اکثرا ژاپنی هم و همونطور که میدونید طبق تاریخ و اینا خیلی ارتباطات زیادی با کشور دیگه نداشته، یعنی یک جزیره بسته است و این بسته بودنه باعث میشه که شما همیشه یک خارجی خطاب میشید. حالا یه زمانی قدیما مثلا 50 سال پیش حتی میگفتن بیگانه یا ایلین، مثلا کارت رزیدنت کارت روش بوده، معنی انگلیسیش میشده ایلین کارت، یعنی به عنوان فرنگی خیلی. بعد اینو توهین خطاب کردن، گفتن که حالا عوضش کردن، سال هاست که عوضش کردن، میشده رزیدنت کارت و کارت خارجی ها،
مثل تو ایران که میگن چی، عرب و عجم چی؟
آره از اینجور، از دقیقاً همین عجم
عجم. آره اونا عجم بودن.
البته یه چیزی بگم که خارجی ها و آمریکایی ها اینا جدا تو ژاپن، این دوتا چیز کتگوری، یعنی توضیح میدم در آره تو ژاپن ریسیزم خیلی کمه، هست ولی کمه. اگه بخوایم با کجا مقایسه کنیم، مثلا با روسیه با آمریکا، مثلا با آمریکا مثلا مقایسه کنیم خیلی کمه، ولی هست. فرق خوبیش اینه که نشونت نمیدن، کسی هیچ کس تو رود توهین نمیکنه یا هیچی بهت نمیگن، چون خب اصلا فرهنگشونه. ژاپنیا همش احترام میذارن،
خیلی مؤدبه،
لبخند میزنن، احترام میذارن، ولی برای کسی که مدت زیاد اینجا زندگی کنه میفهمه. مثلا یه جایی هست تو قطار تا جایی که بتونن کنارت نمیشینن. یا مثلا همش سعی میکنن یه ذره فاصله رو نگه دارن سر هر چیز، صحبت کردن دوری میکنن، و آدم مدت زیاد که طولانی باشه یه جایی متوجه میشه این مسئله. ولی یه توریستی که 2 هفته میاد ژاپن متوجه این همچین مسئله اصلا نمیشه. و به طور کلی هم خیلی کمه. اما در هر حال شما خارجی محسوب میشی، حتی اگر پاس ژاپنی بگیری، حتی اگر اینجا به عنوان شهروند ژاپن بشیم، بازم چون چهرت ژاپنی نیست خارجی هست. حتی اگه ژاپنی هم در حد یعنی نیتیو باشه باشون صحبت کنی، بازم به عنوان خارجی بهت نگاه میکنن. این ایراد دوم هستش. و ایراد سوم از نظر من که اگر به دوستان بگم میگن این که ایراد نیستش، ولی خب نظر منه، زلزله و سونامی.
آخه آره.
که دوستای من و کسایی که باشون صحبت میکنم میگن این اصلا ایراد نیستش، به خاطر اینکه ژاپن انقدر، و راستم میگن، انقدر خونه ها محکم هستش و انقدر شهرسازی طوری هستش که بالاخره زلزله 10 تا 9 ریشتر بیاد هیچ اتفاقی نمیفته برای منازل و ساختمونا، واسه همین. ولی خب بالاخره استرس هست دیگه، یعنی این استرسش وجود
چیز شخصیه دیگه. حالا آره. بعضیا ببین، بعضیا اینا یه جوری نگاه میکنن که او آدرنالین مثلا خیلی باحاله،
چقدر باحال آخره هر روز زلزله میاد.
آره ولی نه، خب یه عده‌ای هم، یعنی اینا تفاوتای آدماست دیگه و کاملا منطقیه چیزی که میگی. خیلی جالبه، من خیلی دارم یاد میگیرم.
یعنی میتونم بگم این سه تا از نظر من بزرگترین ایراداته. یه سری ایرادات جزئی هم هستش که برمیگرده به شرایط، از جمله سیستم کار تو ژاپن خیلی خوب بهینه نیست از نظر من. اینا خیلی کار میکنن، بیش از حد ساعتها کار میکنن، ولی آوتپوتشون نسبت به ساعتی که کار میکنن به نظر من، فقط نظر من اینه که بهینه نیستش، افیشنت نیستش. یعنی میتونستن کمتر کار کنن ولی بهتر کار کنن، یعنی ساعت کمتر ولی با بازده بالاتری. این یه ایراد دیگه است. و یک سری اینا چی بهش میگن، یک سری طبقه بندی هایی دارن اینا توی سیستم کاری و اداریشون و حتی جامعهشون به طور کلی، که شما مثلا باید به رئیست احترامای خاصی بذاری، طرز صحبت کردن با رئیست باید متفاوت باشه، و همه اینها باعث میشه آینده کاری حتی مثلا به عبارت هم پاچه خاری خودمون دیگه، یعنی کمک کنه به یه مرحله بری بالاتر و به آینده کاری حتی کمک کنه. این مسائل اینجا هستش، زیادم هست و سخره. به عنوان مثال مثلا تو یک آزمایشگاه شما حساب کنیم، ما یه استاد داریم، استاد تمام داریم، یه استاد دانشیار داریم، یه استادیار داریم، که اینا مراتب استاد هستش دیگه. توی همه کشورها ما میتونیم 2 تا استاد تمام داشته باشیم توی یک محیط.
آره.
توی ژاپن نمیتونیم. تو ژاپن میگن تا زمانی که این استاد تمام هست شما باید این رو ببریم مقطع بالاتر. حالا مقطع بالاتر که وجود نداره از استاد تمام، یعنی باید بازنشست شه، بازنشست شی یا حالا کارشو کویت کنه یا بره یه جای دیگه، بعد اونی که پایین دست بوده میتونه بیاد بالا بشینه بشه استاد تمام. یعنی هیچ وقت پایین دستی تا زمانی که بالا دستی هستش نمیتونه بیاد جایگاه اون رو اشغال کنه. و اینا تو ضرب المثلشون هم دارن که اگر میخوای موفق باشی به مرحله بالاتر برسی، اون کسی که از تو بالاتره رو ببرش بالاتر.
آره جالبه.
آره این رو، این طرز فکرشونه که باعث میشه که پیشرفت اینجا توی اون، البته مراحل خب انتهایی پیشرفت واسه کسی که خیلی آمالگراست یکم سخت باشه. سری ایرادات این چنینی هستش که وقتی زندگی کنی میفهمی این چه چقدر مثلا میتونه سخت باشه. ولی به طور کلی من ایراد خیلی ویژه‌ای که مثلا سیفتی کامل 100% سیف، هیچ لحاظی هیچ مشکلی نداره، تمیزی بی‌نظیر، همه چی عالی. و همین میتونم بگم ایرادات همینه و شاید هم یه جایی حتی اگزاجریت هم کردم اینا رو.
نه مرسی. ببین همین چیزیه که گفتی، یعنی تو درباره هر جایی بخوای حرف بزنی اینطوری نیست که من بعضی وقتا توی مخصوصا اینستاگرام که با بچه ها اینتراکت میکنیم و با هم حرف میزنیم، یه درصد کوچیکی که حداقل با من اینتراکت میکنن فکر میکنن که مثلا پاشون رو از ایران بذارن بیرون دیگه همه چیز عالیه، و این طرز فکر خیلی اشتباهه. حالا به هر جای دنیا بخوای بری، پیشرفته ترین کشورها بخوای بری، پیشرفته ترین شهرها بخوای زندگی کنی، یا اینکه نه حتی مثلا، یعنی جالبه مثلا گفتی آمریکا، مثلا آمریکایی که آدم‌ها تو فیلم‌ها می‌بینن چیه؟ مثلا قسمت‌های خوب لس آنجلس، نمی‌دونم قسمت‌های خوب نیویورک، این چیزای ساحل میامی، نمی‌دونم فلانه، ولی اصلا زندگی توش اینطوری نیست. یعنی تو وقت اونا چیزای فیلمیشه و به هر حال هر جایی، حالا آمریکا رو چون گفتی دارم مثال میزنم و چون خیلی تو فیلم ها و اینا حالا اونا رو میبینن آدم، و دیگه اونو بگیر به کشورهای دیگه هم منتقل کن، کانادا، ژاپن، نمیدونم اروپا، و اینکه بدونیم هر جایی بد و خوب داره و حالا اون بد و خوبه برای من نوعی، برای سمین کار میکنه یا نه، این مهمه. وگرنه تو هر جایی که باشی همونطوری که گفتی نمیتونی بگی من 100%. کسی هم که آخه میگه من 100% اینجا رو مثلا همه چیزش رو دوست دارم، 100% اون آدمه، الزاماً ممکنه 100% من با 100% شما یکی نباشه.
مثلا ممکنه تجربه کامل نداره. به عنوان مثال من زمانی که اومدم گفتم وای من 100% اینجا رو دوست دارم.
آره.
خب اولش وقتی میای از اون جو بالاخره حالا مشکلاتی که وجود داره میای وارد کشوری که خب آزادی بیشتر هستش، امکانات بیشتر هستش، اون چیزایی که نداشتی اونجا میتونی داشته باشی، و خب اونجا یهو همه چی برات عالی میشه و از کوچکترین چیزا هم لذت میبری. ولی وقتی مدت طولانی زندگی میکنی عادت میکنی، وقتی عادت کنی حالا اون ایرادات کم کم شروع میکنه خودش نشون دادن.
آره دیگه، یعنی اون اتفاق ما بهش میگیم هانیمون فیز، هانیمون فیز مهاجرت، اون فاز اولش که خیلی خوبه و همه
سه ماه اوله دیگه، سه ماه دو ماه
آره
بعد که هوم سیکنس تا دو سه ماه بعدش،
آره
بعدش هم زندگی عادی میشه.
آره یعنی وقتی واقعا زندگی عادی میشه تازه مثلا میفهمی اوکی حالا باید اینجا انجام بیافتم، حالا چی خوبه چی بد. مرسی، خیلی خوب برامون از اون 1% خودت صحبت کردی. که میخوام ببینم که الان که به روزای اول وارد شدنت به ژاپن فکر میکنی، چه حسایی، چه چیزی میاد تو ذهنت، اولین چیزایی که میاد، حالا چه داستانی، حسی، فیلینگی، هر چیزی؟
راستش خب یکم سخته فکر کردن به اون زمان، مخصوصا این که خب تو شرایط من، مخصوصا من تمام مدت تحصیلم رو تو تهران بودم و خب خودم هم متولد تهران هستم و هیچ وقت سفری به شهر دیگه نداشتم، پس این یعنی نشون میده که من همیشه در کنار خانواده بودم و طبق فرهنگی که بالاخره ایرانی ها دارن ما خیلی وابسته هستیم به خانواده، و یهو این کندنه و رفتنه از این وابستگی خیلی سخته، مخصوصا برای مادرم مثلا خیلی سخت بودش. که من همیشه یادم میاد توی فرودگاه که زمانی که میخواستم خداحافظی کنم و بیام خیلی برای جفتمون سخت بود و دردناک بودش، و حتی توی هواپیما من احساس عذاب وجدان داشتم که ای وای من چرا این کاری کردم و شاید نباید، این کاری که کردم درست نیست. شاید هنوز هم بعضی وقتا این حس رو دارم که شاید کارم درست نیست، ولی خب اگه به لحاظ لاجیکال و منطقی بهش نگاه میکنم همیشه خب کارم درسته و میبینم که کار درست رو انجام دادم، ولی به لحاظ احساسی بعضی وقتا فکر میکنیم میبینیم که خب شاید درست نبوده این کار با توجه به بالاخره اون گذشته که پشتمون میذاریم. بعد مسئله دیگه اینی که بعضی وقتا یک زمانی که یه چیزی رو به دست میاری باید در کنارش یه چیزای دیگه از دست بدی، و من برای اومدن به ژاپن یک سری مسائل رو کنار گذاشتم و از دست دادم. حالا به چند تاش تک و توک اشاره میکنم. یکیش مثلا من خب یه کاری داشتم، شغلی داشتم که اون شغل رو از دست دادم که بیام اینجا، و اونجا هم دانشجوی دکترا بودم توی ایران و ترم دو دکترا بودم روزانه که اون رو کامل کنسل کردن، و خب خیلی ها بهم گفتن که چرا این کار میکنی، این کار خیلی ریسکیه، اومدیم و رفتی ژاپن و نتونستی امتحان ورودی دانشگاه توکیو قبول شی، و ولی این ریسک رو پذیرفتم و این کار رو کردم. حالا خیلی از مسائل دیگه هم وجود داشت. بالاخره شما باید یه چیزی بدی که چیزی بگیری، یعنی نمیشه که همینجوری خیلی راحت باشم بیام و اتفاقی نیافتاده باشه از قبل توی ایران. و سخت بود و زمانی که اومدم حس کردم که یک زندگی جدیدی رو میخوام شروع کنم و از اول زندگیم رو یا طرز فکرم رو ساختم و حس کردم که خودمم و تنهام و باید روپای خودم وایستم و کسی که نمیتونه کمکم کنه. و خب اون خیلی سخت بود، مخصوصا تو کشوری که زبانش رو نمیدونی و نمیدونی چی به چیه، هیچی ازش نمیدونی. و دوستایی هم که باشون اومدم خب تازه با هم آشنا شده بودیم و اون دوستی چندین ساله نداشتیم که بتونم حالا رو اونا حساب کنم خیلی، ولی خیلی هاشون کمکم کردن و تا جایی که میتونستن همدیگر کمک کردیم که تونستیم تا اینجا برسیم، خودمونو برسونیم تا یه حدی. ولی خب خیلی سخت بود، خیلی سخت بود کندن از ایران و اومدن. مسئله که هست اینی که من حالا شخصیت من اینجوریه صرفا که من با واقعیت ها کنار میام و یک واقعیته که همه باید بدونن، یعنی همه باید بدونن که شما زمانی که مهاجرت میکنی قبلش تو ایران هرگز فکر نمیکنی که خب من تایم بیشتری با مادرم بگذرونم الان یا با خانوادم یا با خواهرم برادرم و بتونم بالاخره جبران کنم، چون بعدنش رو تو نمیبینی که وقتی اومدی یهو دیگه اینا نیستن و نمیتونی اون تایم رو داشته باشی باهاشون. و این یک واقعیت، چون کسایی که هستن تو ایران الان خیلی از دانشجو هستن فقط میخوان برن و هیچی دراشون مهم نیست و فقط میخوان اپلای کنن و برن و زمانی که میان متوجه میشن که ای وای این خلأ هست و این کمبوده هستش و اون وقت نمیتونن کاری کنن. و من اینو دارم میگم که حداقل بدونن چی کار میکنن و بعد مهاجرت کنن. و به نظرم بالاخره واقعیتی که باش کنار میاد، همه زندگی انتخابه، یعنی مسئله دوراهیه که باید انتخاب کنی و باید بدونی که حالت دیگه چیه و با اون دونستن انتخاب کنی مسیرت رو. من هم میدونستم که مهاجرت و اومدم به ژاپن این تبعات رو هم داره که خب دوری از خانواده و دوری از کشور. من الان این 3 سال نتونستم بیام ایران فقط به خاطر این کرونا، به خاطر اینکه زمانی که میخواستم بیام این کرونا پیش اومد و ژاپن هم خیلی قوانین سختگیرانه‌ای داره توی کنترل مرزش.
آیا شوک فرهنگی، اون کالچر شاک برات اتفاق افتاد؟ یعنی احساس میکردی خیلی، حالا جدا از زبان، چون زبانو گفتی که خب اون خیلی نکته مهمی هم هست، چون وقتی آدم نتونه کامیونیکیت کنه و ارتباط برقرار کنه خب انگار حبس شده یه جای دیگه. حالا آره ببخشید، درباره حالا شوک فرهنگی بخوای بگی چی میگی؟ آیا اتفاق افتاد؟
شوک فرهنگی که هستد درصد، ولی باز شما با من مصاحبه کنیم با یک کسی دیگه ممکنه جوابامون متفاوت باشه. از من خودم سعی میدونستم که شوک فرهنگی هست و خیلی هم زیاده و با این دید رفتم سمتش و گفتم که هرچی از قبولش میکنم. یک خب شوک فرهنگی از غذا میتونم شروع کنم، از اینکه خب اینا چه غذاهایی میخورن. خدا رو شوک غذاشون خوب، قابل تحمل، قابل خوردنه. چون خب من در رابطه با غذای کره مثلا یا غذای چین شنیدم، غذای کره هم خیلی خوشمزه است اینجا هست، ولی یه سری غذایی هم دارن که اصلا نمیتونیم ما سمتش بریم و بهش فکر کنیم، مثلا مثل هشپای زنده و نمیدونم این حرفا. و ولی اینجا نه، اینجا غذاشون خوبه، یعنی هم کیفیتش خوبه، هم سالمه، همین که چیزای عجیب غریب نمیخورن خدا رو شکر. چیز عجیب غریب ترینش سوشیه دیگه، مثلا سوشی هم که خب همه جای دنیا هست دیگه، مایه خامه خب باشه. ولی بالاخره خودش یک کالچر شاکه دیگه، یعنی اینجا مثلا اصلا از نمک استفاده نمی کنم، یعنی تو همه غذاشون به جای نمک سس سویا استفاده می
کنم.
یعنی کلن نمک، اصلا مثلا تو برنج نمک نمیزنن و به یه ژاپنی بگی برام برنج درست کن میخوری مثلا میگی چرا این مزه نداره، ولی باید باشه. چون اینا اون سایساس رو میارن کنارش، بعد رو برنج مثلا تخم مرغ میزنن، بعد قاطیش میکنن با یه سری سبزیجاتی، بعد سایساس میزنن، مزدارش اونجوری مزدارش میکنن، نه اینکه مثلا نمک بزنن. غذا هستش دیگه کالچرال شاک. من مثلا تو محیط کار و دانشگاه کالچرال شاک زیاد دیدم، چون خب بالاخره من استادم ژاپنیه و ارتباطم با استاد خیلی فرق داره روشش. از لحاظ مثبتش اینه که خیلی احترام میذارن، یعنی اصلا کوچکترین تفاوتی بین استاد و دانشجو نیست، و استادم منو صدا میکنه، اویس منم صداش میکنم، یوکی یعنی اسم کوچیک صداش میکنم، از منم 30 سال بزرگتره و بعضی وقتا من معذرت خواهی میکنه، تعظیم میکنه که ببخشی خیلی معذرت میخوام مثلا اشتباه کردم اینجا رو، یه حالتی که اصلا این حالتهایی که تو مثلا ایران هستش که باید بگی دکتر فلانی دکتر فلانی، این حرف اصلا اینجا نیستش و خب میدونم تو خیلی از کشورهای دیگه هم اینطوریه و کلن این همین باعث میشه که تو حس خوبی داشته باشی، این حس استرس ها به این میره توی محیط کار محیط آزمایش کار. از یک طرف، از طرف دیگه ارتباط احساسیت کمتره اینجا نسبت به ایران. به عنوان مثال تو ایران که من بودم استادم میومد میگفتش که مثلا از زندگی منم خبردار بودش و میگفتش که مثلا شبا کی میخوابی حتی چون اثر میداره روی آزمایشی که اصلا انجام میدی، یا از اپلای هم برنامه اپلای هم. اینجا نه، اینجا فقط اون کاری که داری پیش میبری باشه و دیگه خارج از اون ارتباطی تقریبا نداری و نمیپرسه از زندگیت و اینکه خب حالا تو که الان تو ژاپن هستی زندگی چطوره، چیکارا میکنی. و یه چیز دیگه هست که ژاپنیا خیلی طول میکشه به اعتماد کنن، خیلی طول میکشه، مخصوصا اگه ایرانی باشی یا میدل ایست اومده باشی، کلا خیلی سخت تر اعتماد میکنن، طول میکشه اعتماد میکنن ولی 2 سال طول میکشه، 1 سال طول میکشه. میترسن، خیلی دیدشون بعد نسبت به ایران متاسفانه مثل همه جای دیگه.
حتما متاسفانه یه اتفاقی افتاده که دیدش.
اخبار بعد فقط اخباری که بعد اینجا پخش میشه، یعنی من تو مترو که هستم بعضی وقتا میبینم مثلا حالا به ژاپنی هم مینویسه ولی حدودا تشخیص میدم که مثلا امروز ایران سلاح فلان رو چیز که فعال کرده.
آره دیگه.
خبرای یعنی هیچ وقت مثلا نمیاد از صنایع دستی ایران تعریف کنم. یا
ماها داخل ایران بودیم مثلا، حالا من خیلی وقت نرفتم ولی کلا ما ایرانی هستیم و مثلا میگیم نه بابا اینا اخباره، مثلا قسمت های خوب هم داره
ولی خب اونا که نمیدونن.
آره دقیقا، یعنی تو وقتی خودتو بذاری جای یکی که اصلا ببین واقعیتش اینه که تو اگه از یه ایرانی مثلا توی کانادا، من کانادا رو مثلا میزنم تو کانادا نشستم، بپرسی از یه ایرانی بپرسی مثلا چه میدونم فرق چین و ژاپن و کره و فلان و بیست، شاید اصلا نتونه پیداش کنه رو نقشه.
نمیدونم.
خب پس ما چرا باید توقع داشته باشیم که مثلا آدم دیگه ما رو حتما بشناسن؟ میدونی یعنی یه تعصبای، یعنی این تعصبا رو آدم نداشته باشه خودش راحت تر هم هست.
دقیقا. حالا این خوبی که میان کلام یه خوبی که ژاپن داره اینی که گفتم اینا کلا خارجی ها رو یه جور میبینن غیر از آمریکایی‌ها بقیه رو یه جور می‌بینن. یعنی
چرا آمریکایی‌ها رو جدا می‌بینن؟
خیلی عجیبه برام، با اون که در آخر درگیری داشتن با آمریکا و حادثه هیروشیما ناکازاکی و این حرفا بوده، اینا عاشق آمریکایی هستن بیشتر از ایرانی‌ها.
چاله.
یعنی واقعا بهتون بگم که یعنی همه چیشون مثلا تو توکیو که راه می‌ری تمام شعب رستوران آمریکاست و کلا فرهنگ آمریکا رو دوست دارن هی بیارن. وقتی آمریکایی میبینن او مثلا تو آمریکایی هستی مثلا اومدی کشورمون، خیلی باهاش بهتر برخورد میکنن تا بقیه ملیت ها. یه کوچیک تفاوت میذارن بین آمریکا، علتش هم نمیدونم که چرا، ولی این هستش، یه کوچیک تفاوت هستش.
جالبه.
اما بقیه کشورها رو معمولا در یه سطح میبینن. حالا درسته یکم کم زیاد داره ولی اکثرا یه ساعتی، که این خوبه واسه ماها، واسه ایران خوبه از ایران میاد یعنی. و نمیدونن واقعا. مثلا من اون روز یکی از بچه‌ای که تو لب ما هستش میپرسید که شما زبانتون عربیه، بعد من گفتم نه، گفت نمیدونه. خب نمیدونه. بعد بهش گفتم چقدر خوشش اومد، مثلا جالب بود، ای من نمیدونستم مثلا اینا رو. یا مثلا هی سوال میپرسن شما مثلا اینترنت دارین، گفتم بابا قرن
ببین ناراحت کننده است بعضی وقتا، یعنی این چیزایی که داری میگی رو منم تجربه کردم.
علت ناراحت کنندگیش اینه که خب ما انتظار نداریم که اینا همچین دیدی داشته باشن نسبت به کشورمون، ولی خب نمیدونن.
آره یعنی از روی ندونستنه، از روی آخه بعضی ها هستن مثلا تو درست داری برخورد میکنی با قضیه، ولی بعضی ها هستن مثلا یه دفعه بهشون برمیخوره خیلی تعصب میگیرن. آره. و مثلا بعضی هستن من دیدم توی کارم توی حالا اطرافیانم دیدم اینو که مثلا کینه به دل میگیرن نسبت به مثلا، در صورتی که ببین یکم آدم بیاد بالاتر از بالا نگاه کنه میبینه که خب نمیدونه، همونطوری که من نمیدونم من نوعی، یا حتی چرا درباره خاور دور حرف بزنیم، بابا اروپا، اروپا این همه کشورهای کوچیک کوچیک داره، انقدر با هم تفاوت دارن، مثلا ممکنه چه میدونم فلان کشور فلان کشور به نظر ما مثلا همشون یه شکل باشن، همشون یه کار کنن، ولی اصلا وقتی باهاشون حرف میزنی نه زبانشون حتی ممکنه به گوش ما یکی بیاد، ولی همه چیز با هم فرق میکنه. خب همونطوری که ما نمیدونیم خیلی چیزا رو چون باهاش توی زندگیمون برخورد نداشتیم، حالا جدا از میدیا و تلویزیون، یعنی ببین اون میدیا و تلویزیون هم خیلی تاثیر میذاره، ولی اونا رو بخوای جدا کنی هم یعنی یه چیز انسانیه به نظر من و اشکال نداره، تا موقعی که ریسیزم توش نباشه، تا موقعی که تعصب توش نباشه اشکال نداره ندانستن. و اتفاقا به قول تو ممکنه یه فرصتی باشه که تو بتونی به آدما یه چیز یاد بدی، نه ما مثلا با عربا ممکن رنگ پوستمون یکی باشه یا مثلا خیلی همون شبیه هم باشیم که واقعا هم هستیم، خیلی همون شبیه همیم و مثلا دقیقا خاور دور، ولی خب فرهنگمون با هم فرق داره، نمیدونم زبانمون با هم فرق داره، فرق میکنیم با هم. و خب این برای همه کشورها،
حالا من مثلا به ژاپنیا خیلی میخوام جالب توضیح بدم براشون، همیشه میگم فرق فارسی و عربی مثل فرق چینی و ژاپنیه.
آفرین.
و فرق مثلا ایران و عراق مثل فرق ژاپن و کره است. چون به یه ژاپنی کره بگی شما مثل همین خیلی
آره.
و واقعا هم مثل هم نیستن. یعنی برای کسی که تو ایرانه، من خودم مثلا نمیتونم تشخیص بدم حتی اولش اومده بودم کی ژاپنی، الان قشنگ از راه دور بدونی که حرف بزنن میگم این چینیه این ژاپنی، به خاطر رفتارشون، به خاطر مدل حرف زدنشون، به خاطر بعضی وقتا آداب و رسومشون، یعنی خیلی راحت میشه تشخیص و واقعا متفاوتن. یعنی اینجوری نیست که شبیه باشن. حالا خیلی هستن، من بعضی وقتا اینستا میبینم کامنت و اینا، مثلا سر این کرونا که شروع میکنن که آره مثلا ژاپنیا باعث شدن کرونا، ژاپن که نبوده، چین بوده، همشون یکیه. آقا یکی
آره.
نیست،
نه یکی نیست،
فرق داره. آره. توی این آداب و رفتارشون، تو رفتار ژاپنیا کاتراشاک زیاد دیدم، مثلا توی شهر. خب اینجا سلاشخال نیستش، اینجا سلاشخال نیست و خیلی سخته. یعنی یک مسئله‌ایه که من اینجا واقعا
خب چه کار باید بکنی؟
آشغالاتو باید بیاری خونه با خود.
آره
بیاری خونه، بعد جدا کنی، تفکیک کنی، توی جای خاصی یه ساعت خاصی بذاری، توی جای خاصی جلو در. آره و هر چیز مثلا بعضی وقتا بابت زبالت باید پول سنگینی بدی، مثلا اگه بزرگ باشه که بیاد شهرداری ببره و یه تایمی رو رزرو کنی که بیان ببرن. ولی حالا تو توکیو باز بهتره، مثلا توی بعضی از ایستگاه قطار یه سری ترش کنای هستش که بشه زباله رو اونجا گذاشتش و این یه مثلا کالچر شاکه. بعد کالچر شاک از جهت مثبت زیاده اینجا، مثلا پشت چراغ قرمز بعد وایسی چراغ سبز شد بریم، هرگز یک نفر چراغ، حتی خیابون خلوت، اصلا چقدر بگم مثلا ساعت 11 و نیم شب یه جای دور افتاده هیچ ماشینی نیست، باز باید وایسی پشت چراغ، یعنی خود به خود عادت میکنی که اصلا این کار انجام بدی و خودت هم احساس اذیت شدن اصلا نمی کنی. و اینا صف هم زیاد وای میسن تو ژاپن، یه صف 10 کیلومتری وای میسن واسه مثلا گرفتن یه اشانتیون خیلی کوچولوی شاید ارزش هم نداشته باشه. کلا صبرشون زیاده، صبر و تحملشون خیلی زیاده و یکی از عواملی که من میگم ژاپن پیشرفت کرده تحمل و صبرشون، خیلی اینا صبرشون زیاده و پشتکارشون هم زیاده ولی صبرشون بیشتر زیاده. این صبره باعث میشه دقتشون هم بره بالاتر. یعنی عجله چیزی به نام عجله تو کارشون ندارن، برعکس ویدیوهایی که تو مثلا نشون میده ژاپنی ها خیلی سریع هستن.
آره.
99% اون ویدیوها همه غلطه، یعنی 99%شون واقعا غلطه و اتفاقا اینا خیلی، حالا نمیگم کند، ولی خیلی سر صبر و حوصله با دقت انجام میدن اون کار رو که خطا تو کار بیاد پایین. یعنی تو سیستم مدرسه شون از بچگی اینجوری خوندن که حق نداری خطا کنی. علتش چیه؟ علتش اینه که اگه خطا کنی خونه‌ای که میسازی با زلزله خراب میشه. میمیرن آدم ها توش.
جاله.
جوری بزرگ شدن که حق خطا ندارن، میگن یا کاری رو نکن یا اگر اون کار رو میکنی مطمئن باش که خطا نمیکنی تو اون کار. این سیستمیه که ژاپنیا بزرگ شدن و باعث پیشرفتشون شده.
میخوام ببینم آوازی که امروز اینجا وقتش به من داده و نشسته، میگم امروز چون آدم فرق میکنه امروز با فرداش، با اوویسی که پاشو از هواپیما گذاشت پایین برای اولین بار توی ژاپن فرقی توش میبینی؟
خیلی، یعنی اصلا زمین تا آسمون فرق. خیلی خیلی، من اگه بتونم برگردم به گذشته بازم همین راه رو میام، فقط به خاطر تجربه ها. یعنی من مقدار میزان تجربه‌ای که داشتم توی این 3 سال نسبت به چقدر بگم، مثلا 20 سال زندگی توی 25 سال زندگی توی ایران، میتونم بگم 3 برابر 4 برابر بیشتر بوده. علتش چیه؟ به خاطر آدمای اطرافم. یه وقتی که میاد ژاپن محیطش بسته نگه میداره، بستگی به شخصیتی که داری، میگه که من نمیرم از خونه بیرون، حالا چه پول خرج نکنم، پول سیف کنم، چه سر این که میترسم ارتباط بگیرم، به زبانم مسلط نیستم، میترسم یه وقت مثلا اعتماد به نفس کامل برای ارتباط با دیگران نداره اون شخص، یا اصلا کلا حوصله نداره، فقط میخواد بشینه خونه. اون شخص خب فرق داره باز بحثش. یه وقت یکی هم هستش فقط با مثلا میگه من فقط با ژاپنیا میگردم، اصلا نمیخوام با مثلا خارجی ارتباط داشته باشم، هستن اینجا زیادم هستن. یه وقت کسی هست میگه که نه من ارتباطاتم رو زیاد میکنم به چند دلیل. یکی اینکه این تنهایی و این حس بالاخره هومسیکنسه از بین بره و سرم حالا شلوغ شه با دوستان و رفت آمد و اینا. یکی اینکه خب تجربه کسب کنم، ببینم که مثلا فلان کشور چجوریه، فلان کشور چجوریه. من الان مثلا یه کامیونیتی هستش که خب مثلا از تمام کشورهای دنیا، واقعا بگم بلا استثنا تمام کشورهای دنیا حداقل یکی دو نفر دوست هستن، خب اینا تعریف میکنن از کالچرشون، از کشورشون. باهاشون مثلا وقتی میری یه مهمونی مثلا متوجه میشی که اینا چطوری حالا حرف میزنن، صحبت میکنن، چی میخورن، در رابطه با چیا حرف میزنن، همه اینا خودش تجربه است دیگه و خب خیلی مهمه و یه جای کمک میکنه. به عنوان مثال یه نفر توی اون جمع یه جایی رو میدونه از ژاپن میتونه بره و باهاش بری که خب هیچکی نمیدونه و هیچ سایتی ننوشته و به خاطر دوست بودن با اون فرد شما میتونی اونو تجربه کنی و بری مثلا فلان آبشار رو توی فلان جنگل ببینی که یه چیز خارق‌العاده‌ای هم هستش واقعا. و اگر تنها بودم و اون کانکشن رو نداشتم نمیتونستم همچین تجربه داشته باشم. و خب این مسئله، حالا یه مثال کوچیکه ولی حساب کنید تو تمام حالا مسائل زندگی این مسئله کمک میکنه، این کانکشن ها، این ارتباطات، این تجربه ها. و خب بله من میتونم بگم 40% 50% با آدمی که قبلا بودم فرق دارم، ولی یه مسئله هستش این فرق داشتنه، اینی که آدم خودشو نبازه. یه وقت هست یکی میگن که یکی میگه من کامل فرق کردم، اصلا گذشتم و فراموش کردم، نمیخوام دیگه آدم قبلی باشم و تمام اعتقاداتم رو گذاشتم کنار، تمام نظراتم رو گذاشتم کنار. من خودم اون سیستم رو نمیپسندم که مثلا مثالش اینه که مثلا خب یه تو یه آدم خیلی بسته ای هستی تو ایران، حالا یه وقت هست یکی بسته است به خاطر شرایط، یه وقت هست تو بسته ای به خاطر خودت، به خاطر اعتقاداتت. بعد یهو که حالا محیطت عوض شده یهو تمام اعتقادات از بین میره. من همچین شخصیتی رو نمیپسندم راستش. ولی اینکه خودت رو فراموش نکنی، یعنی بگی که آقا مثلا من حتی میگم یه وقت هستش میگن که من بگیم ایرانیم خطرناکه برای حالا آینده کاریمونه، اونو دستشو نمیگم، ولی یه وقت هستش تو کلا میگی نه من ایرانی نیستم، من دیگه ژاپنیم، من که رفتم کانادا دیگه کاناداییم، من که رفتم آمریکا دیگه آمریکاییم. حالا من صحبت در رابطه با پاسپورت و اقامت اینا هم نمی کنم، واسه کسی که صرفا حالا چند سال رفته و خب اون قشنگ نیستش. یعنی شما نباید بالاخره گذشتت رو فراموش کنی کی هستی. و معمولا هم دیدم حتی خارجی ها وقتی میبینن که شما پشتوانه داری و وقتی به ملیتت حتی میبالی با اون، با تمام مشکلاتی که داره، بدیایی که داره هم میدونی، ولی به هر حال میگی من ایرانی ام و اینم این کالچر منه، این غذایی که من میخورم، این شخصیت منه، خیلی خوششون میاد. یعنی حس میکنن که تو یه آدمی هستی که بالاخره ریشه داری و خودتو گم نکردی. خیلی اصلا خودشون رو گم میکنن اینجا و این به معنی تغییر نیستش، بیشتر هم خود گم کردنه. ولی خب تغییر خوبه اگه در جهت مثبت باشه، تغییر خیلی عالیه. یعنی تو یه فردی هستی، حالا میخوای بهترین مدل از خودت باشی. این خب آره این هستش و کلا به نظرم هر کسی که مهاجرت کنه این چیزو، این قابلیتو داره که بالاخره خیلی تفاوت میکنه. این کسی بگه من فرق نکردم، یا اشتباه میکنه یا شاید نمیدونه.
یه مدل دیگه گفتنش اینه که در واقع همون که گفتی خودتو گم میکنی. ببین بعضیا ممکنه اصلا خودشون رو نشناسن. یعنی اینم هست، یعنی اصلا نمیدونه برای چی داره مهاجرت میکنه، نمیدونه کجا میخواد بره. حتی توی اون شرایطی که تو گفتی، مثلا توی یه فرد بسته بوده توی ایران، اصلا بعضیا اصلا واقعا وقتی باهاشون میشینی نمیدونن چرا بستن. حالا یا با موج اومدن جلو، یا با خانواده اومدن جلو، یا
اکثرا به خاطر شرایطی که توش بزرگ شدن.
دقیقاً. خب ببین این علامت سوال داره که تو خودتو آیا میشناسی، خودت اینطوری یا برده شرایطی به قول تو. و خب اینا از لحاظ منتالی، از لحاظ سایکولوژیکلی شکل میده دیگه آدمو. بعد وقتی به قول تو از اون شرایط میاد بیرون، خب دیگه چون برده شرایط بوده و اون در واقع کیسش اون شرایط دیگه نیست، خب طرف نمیدونه کیه. و حالا این اتفاق ممکنه بیفته، نمیتونیم بگیم بده یا خوبه، ممکنه بیفته، ولی اینجا به قول تو حق انتخاب هست. حالا حتی اگه آدم به اون پوچی هم برسه، اینجا حق انتخاب داره که میخواد روی چیزی که بوده کار کنه، به قول تو ورژن بهترش رو درست کنه، یا خودش رو اون وسط پیدا کنه، یا اینکه نه کلا پاک کنه قضیه رو و بگه اصلا این یه چیز دیگه داره شروع میشه. و چیزی که گفتی اتفاق میفته با هر مهاجرتی، اتفاق میفته برای خیلی از مهاجرات، اتفاق میفته فقط هم مال ایرانی ها نیست. و همینه که مهاجرت موفق و ناموفق و مشخص میکنه. مرسی که خیلی نکته مهم میگفت. وطن برای تو کجاست؟ اصلا وطن معنی میده؟
وطن برای من جایی هستش که وطن برای من ایران هست. ولی اگر قلب من شامل چیه؟ قلب من شامل حالا همسر من، شامل مادر من، خواهر من، برادر من، پدر من. اگر قلب من با من باشه، میتونم وطنم رو اونجا خطاب کنم. حالا این کلمه وطن خیلی فلسفیه. ما بگیم مثلا یه وقت هست میگی که آیا تو وطنت رو اینجا میدونی؟ مثلا مگر خانوادت پیشت باشن، مثلا ژاپن باشن و همه کنارت باشن، تو وطنت رو فراموش میکنی؟ نه، فراموش نمیکنم. من میگم من ایرانی هستم همچنان. ولی اگر بگم وطن کجاست، وطن جایی هستش که دوستداران من اونجا هستن، کسایی که بهشون علاقه دارم اونجا هستن.
میخوام تریبون آزاد بهت بدم. حرف آخر اگر بحثی بوده که دوست داشته باشی حتما بکنی و دربارش صحبت نکردیم، اگر نکته‌ای، هر چیزی، این تریبون این شما.
خواهش میکنم. حالا در رابطه با مهاجرت من دوباره اینو بگم که مهاجرت خوبه ولی تبعاتی داره. یه چیزی که هستش، صرفا مهاجرت نکنین برای مهاجرت کردن، یک هدف بزرگتری داشته باشین برای مهاجرت و بعد به خاطر اون هدف مهاجرت کنین. نه اگه مهاجرت کنین به خاطر فرار، معمولا جواب نمیده و سخته. کسانی که از ایران مهاجرت کنن، حالا من اصلا در رابطه با جاش نمیگم، چه کشور، هر کشوری، و فقط به خاطر اینکه از ایران بره، به خاطر شرایطش، مطمئن باشین با تمام بدیایی که ایران داره، شرایط ایران بهتر هستش. چون شما همزبونت اونجاست، با اون زندگی آشنا شدی، بالاخره کشورته، میدونی همه چمخمش رو، میدونی اونجا زندگی کردی، میتونی اونجا بهترین باشی. و واقعا میتونم بگم که یک سری محدودیت های تو کشورهای خارجی وجود داره برای ایرانی ها و خارجی هایی که مال اون کشور نیستن. که خب شما این محدودیت ها رو تو کشور خودت نداری و به عنوان هموطن و به عنوان کسی که بالاخره مال اون کشور هستش، قابلیت های رشدت بالاتر تو کشور خودت. این فقط در حالتی که شما میخوای از کشور بری، فقط میخوای مهاجرت کنی. من زیاد توصیه نمی کنم، مگر اینکه دلیل بزرگتری داشته باشی برای مهاجرت. دلیل بزرگتر چیه؟ یه وقت جون یکی از مثلا اعضای خانواده در خطره، یه وقت وضعیت مالی در خطره، اگه مثلا بمونی تو ایران نمیتونی ادامه بدی زندگی تو به این خوبی. یه وقت هستش که شما اگر بری فلان کشور شرایط بهتری یا جلو پات میذارن، میگن که بفرما مثلا این انقدر حقوق مالی، انقدر شرایط خوب با امکانات و رفاه تشریف بیا، اون وقت شما باید بری. ولی یه وقت هست میگی نه، میگی من هر شرایطی باشه حاضرم بپذیرم فقط برم. بعید میدونم خیلی آینده خوبی برای این جور طرز فکر داشته باشه، استثناء هم هست همیشه، من نمیگم کلی، ولی فقط نظر منه. اگر میخوایم مهاجرت کنیم یک هدف والاتر بهتری داشته باشیم برای مهاجرت، و صرفا به خاطر مهاجرت کردن اسم مهاجرت یا خارج رفتن مهاجرت نکنیم، چون خیلی سخته.